بسم الله الرحمن الرحيم. ممنون. الحمد لله رب العالمين وشكرا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. در چند جلسه گذشته عرض کردیم که سیر تحولات سیاسی جهان در طول تاریخ تابع یک سلسله عوامل مادی بوده. ابتدا کسانی که از قدرت بدنی و فیزیکی بیشتری برخوردار بودند قدرت‌های سیاسی را در اختیار می‌گرفتند و بر دیگران تحکم می‌کردند. بعدها با پیشرفت‌های علمی و صنعتی و فعالیت‌های مختلف اقتصادی، قدرت سرمایه، قدرت علم، تکنولوژی و نهایتاً قدرت تبلیغات هم بر آنها افزوده شد. و امروز بزرگترین عامل در به قدرت رسیدن افراد و گروه‌های سیاسی سرمایه است و قدرت تبلیغات. اما در مقابل این سیر تحولاتی که بر اساس عوامل مادی تحقق پیدا می کرد و همچنان می کند، یک خط دیگری به وسیله انبیا ترسیم شد که تلاش می کرد با توجه دادن انسان به ارزش انسانی و با استفاده از قدرت بیان و استدلال جهت حرکت انسانها و گروهها و جوامع را تصحیح کنند و از فرو افتادن در ذره‌های حیوانیت و سبوعیت و درندگی و گمراهی و نهایتاً سقوط ابدی نجات بدن. ما اگر این دو خط را در طول تاریخ ملاحظه بکنیم خواهیم دید که در مقاطعی از تاریخ در بعضی از بخش‌های زمین فعالیت انبیاء موجب رسم شدن یک جهش‌های خاصی در مسیر زندگی سیاسی بشر شده. اونها را از یک دیدگاه برگرفته از تعالیم خود انبیاء اونها را جهشی صعودی و مثبت و ارزشمند تلقی میشه کرد. یعنی فرض کنید در یک جامعه ای که هزار سال به صورت خاصی زندگی میکردن، در اثر دعوت انبیا و هدایت اونا در یک مقطع خاصی دفعتاً یک حرکت سریعی برای اونها پیش آمدی و از اون حالت یک نواختی یا حالتی که منحنی نزولی داشته دفعتاً جهت حرکتشون تغییر میکنه و توجه به معنویات و ارزش‌های انسانی پیدا میکنن و نهایتاً در جامعه ارزش‌های اخلاقی و معنوی حاکم میشه، فسادها و درندخویی‌ها و خودکامگی‌ها و استبدادها سقوط می‌کنند. بر اساس این دستگاه ارزشی این حرکت‌ها رو می‌تونیم یک حرکت‌های صعودی و مثبت تلقی کنیم. او اینکه برای کسانی یا گروه‌هایی از جامعه موجب نارضایتی‌ها و دلخوری‌های هم شده باشد، چون طبعاً در جوامع انسانی همیشه تضاد بین منافع وجود داشته و کسانی آنچنان فریفته منافع مادی و لذت‌های حیوانی خودشون بودند که هر حرکتی که مزاحمتی با خواسته های اونها داشته اون حرکت را منفی و بی ارزش و گاهی ضد ارزش تلقی می کردن. از دیدگاه اونها هم ممکن است همچه به نظر ما یک جهش صعودی است، به صورت یک تنزل سقوطی تفسیر بشه. یعنی اون چرا ما بر اساس تعالیم انبیا ارزش های مثبت تلقی می کنیم و میگیم تعالیم انبیا باعث این شد که جامعه یک حرکت صعودی و تکاملی پیدا بکنیم، اونها میگن که برعکس، این حرکت انبیا مانع پیشرفت ها شد. جامعه داشت به سوی التزازات مادی پیشرفت میکرد، هر روز وسائل بیشتری برای کامجویی ها فراهم میشد. انبیا نگذاشتند، مانع شدند از اینکه بشر به انواع لذت های مادی بیشتری دست پیدا کنیم و از اونها برخوردار بشه. این اختلاف تفسیر به اصطلاح برمیگرده به دو دیدگاه در نظام ارزشی. آیا ما باید این حرکت انبیا را یک حرکت تکاملی و پیشرو و مترقی تلقی کنیم یا اینکه این را باید یک حرکت بازدارنده و حرکت نزولی و مانع پیشرفت به حساب بیاریم؟ چنوار نمونه، وقتی حضرت موسی و حضرت هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام مبعوث شدند که فرعون و فرعونیان را دعوت به توحید و یگانه پرستی کنند، خب دستگاه فرعونیان زرق و برق‌های زیادی داشت. همونطور که یک بار دیگه هم اشاره کردم، این اهرام مصر که هنوز رازهای ناگشوده ای دارد در همون زمان فرائنه ساخته شدیم و نشانی از پیشرفت‌های علمی و صنعتی اونها داریم. فرعون یک دستگاه عریض و طویل پرزرق و برقی داشت و بر اساس همین زرق و برق‌های زندگی ادعای خدایی می‌کرد. می‌گفت مگه نمی‌بینید که تمام برکات در سایه حکومت من برای شما مردم مصر فراهم شدید. این نهرهای آب از زیر تخت من جاری است، یعنی در سایه حکومت من هست که این پیشرفت‌های علمی و صنعتی و پیشرفت‌های کشاورزی و منافع مادی برای جامعه مصر فراهم شدید. پس من خدای شما هستم، پروردگار بلند مرتبه شما هستم، مرا پرستش کنید. اگر یک دستگاه پر زرق و برقی نداشت، کسی به این ادعاهاش گوش نمی‌کرد. وقتی موسی و هارون اومدن دعوتشون تدریجاً زبان به زبان انتشار پیدا کرد، اونها که تریبونی در اختیار نداشتند، وسایل تبلیغی در اختیار نداشتند، دو تا چوپان بودند که راهشون نمی‌دادن در مجلس فرعون بیان به حرفشون رو بزنن. بالاخره آرام آرام زبان به زبان نقل شد که دو نفر پیدا شدن و یک حرفای تازه‌ای می‌زنن. میگن این رفتار فرعون و ادعای ربوبیت و خدایی او درست نیست. به یک خدای نادیده‌ای هست که آسمان و زمین را او آفریده و او را باید پرستش کرد. و برای خودشون هم دلایلی دارند. این حرفا وقتی کم کم منتشر شد، فرعون نزدیکان و مشاورین خودش را جمع کرد که در مقابل دعوت حضرت موسی چه نقشی را ایفا کنیم. بالاخره بعد از مشورت ها و اینا دستور داد به وزیرش هامان که یک برج بلندی بسازه. گفت من اهل منطق هستم، شما میگید خدا در آسمانه، من یه برج میسازم میرم در آسمان ببینم خدایی هست یا نیست، اگه بود خب من در خزه دام برمی، ولی شما بدونید که این دو نفر که اومدن اینجا وارد این مملکت شدن، اینا افراد بیگانه ای هستن که اومدن ارزش های ملی شما را به خطر بیندازن. این روش ایدئالی که شما در جهان دارید برای حکومت و زندگیتون، میخوان این روش ایدئال را از شما بگیرند. و یذهبا به طریقتکم المثلا، این طریقه‌ای که مثلا است، به زبان امروزی ایدئال است، برترین است، این بهترین روشی است که شما در زندگی دارید و نتیجه‌ش هم این بهره‌های مادی شده که قائد شما در زندگی شده و چشم جهانیان را بر روی علوم و صنایع شما خیره کرده. این دو تا چوپان اومدن میخوان زندگی شما را به هم بزنند و شما را از این مزایا و امتیازات محروم کنند. کسی که مجالی به اونها ندید به حرف اینا اعتنا نکنید. منظورم این بود که از دیدگاه فرعون و فرعونیان سخنان موسی و دعوت موسی دعوت به واپسگرایی بود. گفتن اینا مرتجعند، اینا واپسگرا هستند، اینا ضد علمند، ضد پیشرفتند. مجالی به اینها ندید که افکار شما را فاسد کنند. پس این که آیا یک حرکت تکاملی و پیشرو و مترقیانه است یا یک حرکتی بازدارنده و واپسگرا و ضد ترقی و تکامل، بستگی داره به اینکه مبانی ارزشی ما چی باشه و بر چه اساسی قضاوت کنیم. اگر از دیدگاه انبیا و اولیا و امثال موسی و هارون قضاوت کنیم، رفتار انبیا پیشرو هست و مایه تکامل. اما اگر از دیدگاه فرعونیان به مسئله نگاه کنیم، زندگی اونها زندگی متکامل و پیشرفته‌ای بود و این دوتا چوپان آمده بودن جامعه مصر را از این زندگی ایدئال محروم کنن. بر همین اساس هست که کسانی مدعی شدن که اصولاً قضاوت کردن درباره یک امری که آیا این تکاملی است یا تنزلی، این نسبی است. یک مبنای قاطعی وجود نداری که ما بگیم این حرکت یک حرکت تکاملی، حرکت پیشرو مترقیانه است یا یک حرکت نزولی و واپسگرا و عقب افتادی. مفهوم کمال اصولا که میگیم این را کمال یافته است یا ناقص متکامل است یا ناز منده و با پسگرام، این نسبی است. اشخاص فرق میکنه، هر کسی باید طبق مبنای خودش و به سلیقه خودش قضاوت کنه. ما به طور کلی نمیتونیم بگیم آیا حرکت انبیا حرکت تکاملی بود یا تنزلی بود، چون مفهوم تکامل و تنزل نسبی است، تابع سلیقه ها و افکار اشخاص و گروه ها. یعنی یک مسئله بسیار بنیادی و ریشه‌ای در فلسفه اخلاق و فلسفه ارزش ها. آیا واقعا ما یک ارزش های قطعی و عینی و واقعی و ثابت داریم که اونها ملاک قضاوت انسان ها باید قضا قرار بگیری؟ آیا چیزی واقعا کمال است چه مردم بدانند چه ندانند، چه بپذیرند یا نپذیرند؟ یا نه، کمال کمال است برای اون کسانی که اون را کمال می دانند و همین چیز ممکن است نقص و تنزل باشد برای کسانی که اون را کمال نمی دانند. تابع سلیقه هاست، تابع نظر هاست، امریست نسبی. حالا یا نسبیت در معرفت یا نسبیت در واقعیت. ترک کردن این بحث ما را از مبحث اصلیمون دور می کنیم. در گذشتن به مناسبت هایی اشاره به این مطلب کرده بودیم که هم بر اساس ادله عقلی متقن و هم بر اساس بیانات انبیا و به خصوص قرآن کریم و روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، ارزش‌های انسانی امور نسبی نیستند، بلکه ما ارزش‌های واقعی داریم. اگر کسانی کم یا زیاد، اقلیت یا اکثریت جامعه نپذیرفتند و نخواستند، از ارزش آنها هیچ کاسته نمی‌شی. اون روزی که اکثریت جامعه بت‌پرست بودند، فرض کنید زمان حضرت نوح، که نص قرآن کریم 950 سال به دعوت مردم پرداخت و اونها را دعوت کرد به پرستش خدای یگانه و تحذیر از پرستش بت‌های خود ساخته و سنگ و چوب‌های خود تراشیده، جز چند نفر عده معدود از او پیروی نکردند. اکثریت قاطع جامعه به روش غلط خودشون ادامه دادند، برعکس نوح و یارانشان مسخره می‌کردند و اینها را عقب افتاده ذهنی می دانستند. می گفتن این اصلا این مفاخر ماست که از پدرانمون و نیاکان ما به ما رسیده روش پرستش بت‌های مختلف. تا حالا اومدیم میگیم ما در پرستش بودیم یه موجودی را که نمی بینیم، همین جوری معتقد بشیم یه چیزی هست که نمی بینیم و او را پرستش کنیم. او را متهم می‌کردند به سفاهت و نادانی و گمراهی و عقب افتادگی ذهنی و گاهی صریحاً می‌گفتند تو دیوانه‌ای که این حرفا رو می‌زنی. و بالاخره بعد از 950 سال اگر نص قرآن نبود، ما در پذیرفتن چنین عمری برای یک انسانی به زودی باور نمی‌کردیم. معلوم میشه که در زمانهای سابق انسانها عمرهای طولانی داشتند. البته شواهد علمی و باستان‌شناسی هم کمابیش وجود داره، ولی این نص قرآن است که 1000 سال منهای 50 سال 950 سال حضرت نوح قومش رو دعوت. اینها هیچ به حرف او گوش ندادند، روز به روز بر لجاجتشون افزودند، پس سختی و لجاجتشون در راه گمراهی و باطل لج کردند، اصرار کردند. تا اونجا که دیگه آخر پیری، مردی که سنش به نزدیک 1000 سال رسیده، دست به دعا برداشت، گفت خدایا من یک عمری، نه یک عمر 50-60 ساله ماها، 1000 سال این مردم رو دعوت کردن، من یزدهم دعایی، این دعوت من و هدایت من چیزی بر آنها جز گمراهی و بر استکبارشون و بر لجاجتشون نیفزود. نفرین کرد که خدایا دیگه عذاب بر اینها نازل کن. تا داستانی که بعد شنیدید که بعد از تازه این 950 سال خدای متعال هم فرمود به حضرت نوح که شروع کن به ساختن کشتی. یعنی اینها عذاب خواهند شد به غرق شدن در سیلابی که از آسمان نازل خواهد شد و آبهایی که از زمین خواهد جوشید. در یک دریایی از آب اینها غرق خواهند شد. تو یک کشتی بساز که تو و مؤمنین در اون کشتی سوار بشید و شما هلاک نشید. حضرت نوح در یک بیابان وسیعی شروع کرد به ساختن کشتی. مردم که میومدن او را میدیدن بیشتر او را مسخره میکردن. آخر آدم عاقل کشتی را کنار دریا میسازن، اینجا وسط بیابون کشتی برای چی میسازی؟ چیکار میکنی این سنگ؟ این چوبها را با این بزرگی میتراشید و به هم وصل میکنید؟ و خب ظاهرا ما هم گه بودیم تمابیش همینجورا قضاوت میکردیم. وسط یک بیابون صاف وسیع و گسترده ای دور از آب و دریا و اینها کشتی چه مفهومی دید؟ هرچی مردم میومدن و تماشا میکردن بیشتر میخندیدن و مسخره میگردن. هر حال نمیخوام حالا داستان حضرت نوح را به تفصیل برای شما از بکنم. اجمالا دستگاه ارزشی مردم در اون زمان قضاوت میکرد که نوح و چند نفر عده معدودی که از او پیروی میکردن اینا جاهلند، نادانند، سفیهند، عقب افتادند و بلکه دیوانند. برعکس حضرت نوح می گفت شما جمعیت گمراهید، شما اکثریتی که رو از خدا گردوندید و به پرستش بت‌های خود ساخته پرداختید، اگر دیوانگی باشه شما را باید دیوانه دانید. ولی به هر حال قضاوت عمومی این بود. سایر انبیا هم کمابیش با همین مشکلات مواجه بودند. در اکثر موارد اکثریت قاطع مردم با دعوت انبیا مخالف بودند. خب حالا اینجا باید گفت که هر دو درست میگفتند. برای حضرت نوح خداپرستی و اینها کمال بود، واقعیت بود، حق بود، و برای مخالفینش هم همون بت‌پرستی حق بود، کار خوبی بود. اگه اینجور بگیم این همون نظریه پلورالیسم است که این روزا هم معروفه. میگن که حق در یک جا متمرکز نیست، دیدگاه‌های مختلف هر کدوم یه حق خاصی هستن. اسلام حق است، کفر هم حق است، مسیحیت حق است، یهودیت هم حق است. این بخشی از حقیقت رو داره، اون هم بخشی، یا هر دو حقیقت کاملا، چون حقیقت نسبی. آیا اینجور باید بگیم؟ بگیم حضرت نوح که میگفت خدا پرستی باید کرد حق بود، اونام که اکثریت قاطع قریب به اتفاق مردم هم که میگفتن باید بت‌ها را پرستید، اونام بر حق بودن، اونام درست میگفتن. یا باید بگیم یکیش درسته و یکیش باطله. قرآن میفرماید فمازا بعد الحق الا الضلال، یکیش حق است، بقیه همه گمراهی. راه حق یکی بیشتر نیست. فمازا بعد الحق، الا ضلال. ولی خب گرایش هایی هم هست امروز در اصل پیشرفت علوم و صنایع، در اصل تسخیر فضا و کرات آسمانی، بسیاری از اندیشمندان بزرگ که صاحب تیترها و عنوانها هستند و پروفسور و دکتر نامیده میشن، معتقدن به اینکه حق نسبی، هم این درست به همون درست. اما دیدگاه اسلام و کسانی که از براهین متقن عقلی پیروی می کنند این است که در هر یک از مسائل که دو راه متناقض وجود داره، یکیش حق است و دیگری باطل. دو تا رأی متناقض نمیشه هر دو حق باشه، نمیشه هم توحید صحیح باشه هم سلبیت، هم تثلیث، هم شرک. به هر حال شرک مفهومه درست مقابل توحید باشه، یا توحید صحیح از یا شرک. اگه توحید صحیح هو، شرک باطل دیگه. منظور اینه که یه همچون مسئله امروز هم در سطوح عالی و تخصصی محافل فلسفی دنیا مطرح است که آیا در ارزش ها، حالا در دستهای دیگه هم هست، در مطلق معرفت هم این حرف آمده هست، به خصوص اون چه خیلی طرفدار زیاد داره اینه که ارزش ها نسبیست و مفهوم کمال و نقص هم در مسائل اخلاقی اینها نسبیست. نمیتونیم ما بگیم یک روشی مطلقا کمال است و در مقابلش روش های دیگه ناقص یا غلط. نه، هر کدام بهره ای از کمال دارند. برای کسانی یکی کمال است، برای دیگران چیز دیگری کمال است. ما طبعا بر اساس همون بینشی که از قرآن و سنت دریافت کردیم و با ادله قاطع عقلی تأیید میشه در فلسفه اخلاق و ارزش ها، معتقدیم که ارزش ها واقعی است، اعتباری تابع اذهان و سلیقه ها نیست. بله، آداب و رسوم هست که طبق سلیقه ها یا شرایط جغرافیای اقلیمی تفاوت میکنه، ولی این غیر از ارزش های اصیل اخلاقی است که در همه جا از اصالت خودش را حفظ میکنه. به هر حال که این دینش، یا باید بگیم راه انبیا، راه کمال است و راه مخالفینشون راه نقص. یعنی اون منحنی که انبیا ترسیم می کنند در مسیر زندگی انسان، اون منحنی سعودی، اما منحنی مادگرایان، لذت پرستان، خودکامگان، اینها این منحنی نزولی است. این رو به سقوط است، رو به صفر و زیر صفر است. یکی از این دوتا رو باید بگیم. نمیشه گفت هر دوی اینها منحنی سعودی است. جهت ها مختلفه، البته سعودی و نزولی بودنش همه میپذیرن. کلام در اینه که کدوم کمال است، کدوم نه، کدوم ایگرگ مثبت است، کدوم منفی. ولی در این که یکی جهتش به یک سو هست و یکی به سوی دیگری، این رو کسی انکار نمی کنه. در دو جهت مخالف اینا دارن حرکت می کنن، منحنی ها در دو طرف متقابل ترسیم میشه. کلام در اینه که کدام یک، کدام جهت مثبت است، کدام منفی. آیا تعیین مثبت و منفی بودنش اعتباری و نسبی و تابع سلیقه هاست، یا نه مثبت و منفیش واقعیت داری؟ ایگرگ مثبت 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 است، خواه دیگران بپذیرند و خواه نپذیرند. به هر حال ما بر اساس دینشی که از تعالیم انبیا و به خصوص از قرآن کریم و بیانات اهل بیت استفاده کردیم، اون حرکتی که در جهت یگانه پرستی و تقرب به خدای یگانه باشد، اون را حرکت تکاملی می دانیم. و اون حرکتی که در جهت شرک، در جهت خودپرستی، هواپرستی، شیطان پرستی به تعبیر قرآن باشیم، اونها جهت منفی داره و منحنیش نزولی است. بنابراین اون حرکتی که به وسیله انبیا ترسیم شد و اون منحنی صعودی که اونها ترسیم کردن، اون را به منحنی تکاملی میدونیم. گوی این که ممکن است همراه اون بعضی از محرومیت ها، شکنجه ها، زندان ها، فحش ها، تهمت ها، دشنام ها، اینها هم باشه، ولی برایند همه اینها از نظر انبیا مثبت است. چون همه این گرفتاری ها، چه گرفتاری های مادی باشه، چه شکنجه باشه، چه محرومیت باشه، چه فحش و دشنام باشه، گذرا چند روزی تمام میشه. زندگی ابدی اون چه جاودانی است، اون برای اهل تقوا است. و العاقبت للمتقین. هل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولى. این مبارزه با طرز فکر مردمی. شما همین لذت‌های مادی را دوست دارید، همین زر